ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث شد در مقدماتی که آیان متعرض شدن، عده‌ای از امور بحث شده در همین مقدمه اولا. در این کتبی که آمده مباحث متفرقی هست که فعلا به همین مقدارش ما اکتفا کردیم، و اون این که اولا تعریف علم اصول و چگونگی استخراج این تعریف و موضوع علم اصول که در کتب سابقین بود. یه بحث دیگر یا هم خود بنده اضافه کردم که به عنوان فضاهای اصولی و فضاهایی که در علم اصول فعلا در این مقدار از کتبی که الان هست حاکمه. البته خب فضاهای دیگر هم قابل تصور اینطور نیست که مختص به این 8 فضا باشه، لکن عرض کردیم اون چی که الان تا زمان ما در این کتب مطرح میشه، اگر این عنایتی که یعنی بنده عرض کردم اگه درست باشه، معناش اینه که خیلی راحت میشه ابحاث اصول رو تفسیر کرد و تحلیل کرد و برخوردهایی که علما در طول تاریخ داشتن، حالا متکلم بودن غیر متکلم، میشه اونها رو تحلیل کرد و تشخیص داد و ممکن است در یک مسئله ما از چند راه وارد بشیم، هم راه عقلی و قول آیون، هم راه نقلی، هم روایات، هم ادله لفظیه، هم ادله مختلف جهات مختلفی رو میشه بررسی کرد. و بنا به این شد که عرض کردیم تقسیم بندی ابواب اصول هم طبق اینه که الان موجود داریم، طبق این کتبی که الان هست، به ذهن ما میاد که مناسبش همین 5 فصل یا 5 باب باشه که باب اولش در باب حقیقت و حکم و اقسام حکم و تقسیمات و ترابط احکام الی آخر، که در این بخش دیگه بحثی که میشه راجع به الفاظ نیست، راجع به خود حکم. مثلا اجتماع نه به لحاظ خود حکم، مقدمه واجب به لحاظ خود حکم، با قطع نظر از دلیل لفظی و الی آخره. بحث دوم به ذهن ما ظهورات بود که این خب در کلمات علمای اصول نقش زیادی داره و انواع بحث هایی که در باب ظهورات شده و مقدماتی، و طبعا هر بحث هم یه مقدمه داره. در مقدمه ظهورات مثلا مسئله وضع بررسی بشه، ما الان در کتب اصول خودمون وضع رو اینجا بررسی می‌کنیم توی مقدمه کل علم اصول، لکه به ذهن ما این بود که در اون فصلی که مربوط به ظهوراته وضع بررسی بشه. به هر حال مسئله وضع و ارتباط لفظ و معنا و معنای حرفی و حقیقت او و حقیقت معنای اسمی قطعا در عده از موارد در استظهارات از آیات و روایات تأثیر گذاره. به خاطر تأثیر گذاری به نظر ما تعرض به این بحث خوبه. بحث سومی که مطرح شد عرض کردیم بحثی ساجه مصادر تشریع که کتاب و سنت و عقل و اجماع و الاخری مطالبی که گفته شده و مجموعه آرا و اقوالی که بین علمای اسلام در این 1200 سال در مسائل اصول، حالا غیر از اون 200 سال اولیه که فقه بود، در مسائل اصول مطرح شده. مبحث چهارم رو هم گفتیم به امارات و حجج که انواع مختلف امارات، طبعا اونم بحث مصادر تشریع مقدمه خاص خودش ده. و مبحث پنجم رو هم عرض کردیم به اصول عملیه که عرض کردیم روی مبانی شیعه که حقیقت اصول عملیه رو جدا از امارات و حجج حساب کردن، ولی اگه اصول عملیه رو ارجاع بدیم به امارات دیگه بحث مستقلی نمیخواد. مباحثی هم از قبیل تعارض که با اولا آیان خیلی تأثیر گذاره، اینا در ذیل همون مسئله بررسی میشه. یعنی پس که اگه مثلا خدا نگه تعارض با کتاب و سنت توی بحث مصادر تشریع، تعارض در امارات در مباحث چهارم بشه، در فصل چهارم بشه، تعارض اصول عملیه با همدیگه در فصل پنجم بشه، مباحث تعارض هر کدام رو در همون باب مناسب خودش، این به ذهن ما اونی که بخواییم جمع بکنیم فعلا کل اقوال اصولین رو در طول تاریخ، مجموع کتب اصولی تقریبا به ذهن میاد که شاید بهترین تبویل به این صورت باشه که جامعه اقوال باشه. و عرض کردیم که در کل این جامعه رو که تصور کردیم، انصافا هدف اساسی در اصول قدیم اثبات تنجزه، این نکته اساسی همون حجیته. این 4-5 فصل هم برای اصول به مسئله تنجز و حجیته، اصل مطلب اینه. خب حالا اگر بنا بشه که ما فرض، البته همونطور که آخر بحثم دیروز یا خارج بحث اشاره شد، طبعا در اینجا اصول حکم ولایی مطرح نمیشه، این اصول کلا مال حکم استنباطی است، مال فقه استنباط. اصولا عرض کردیم بنای فقهای اهل سنت که یک معنای تا حد زیاد یا لااقل در مقام نشر این علم بودن، اصولا چون برای فقیه شأن ولایت قائل نبودن، برای ائمه خودشون هم ولایت قائل نبودن، لذا طبیعتا متعرض فقه ولایی نشدن. نه اینکه فقه ولایی محل احتیاج نبود، محل احتیاج بود، فقیه اون رو عهده‌دار نمی‌شد، فقیه استنباط میکرد در اختیار به اصطلاح مثل بقیه موارد در اختیار حاکم قرار میداد، حاکم تصمیم گیری میکرد. تصمیم گیری در مورد احکام ولایی که یکیش هم احکام حکومتی است، این برگشتش به خود به اصطلاح حاکم بود. و لذا بخش اصولی که به درد اصول فقه ولایی بخوره این رو مطرح نکردن، فقط آراء فقها مثلا فلان اینطور گفت، به این صورت بیشتر مطرح میکردن. این راجع به خلاصه بحثی که راجع به این بحث داره اینجا داشت. به ذهن این حقیر سوا تقصیر میاد که ما میتوانیم یک با قطع نظر از اون چیه تا حالا بوده، اگر بخوایم یه تأسیس جدیدی رو انجام بدیم، چون عرض کردم این تأسیس این علم متأثر از فقه بود، یعنی اساسا فقه بود و تأثر از فقه. حالا اگر بخوایم که تأثر از فقه نباشه، خودش رو فی نفسه حساب بکنیم، به ذهن میاد که شاید بهترین طرح این باشه که حکم شرعی یا حکم قانونی، حالا چون اگه حکم قانونی گفتیم شامل احکام ولایی هم میشه، حکم شرعی هم همینطور، هر دو، هم حکم استنباطی فقه استنباطی فقه ولایی، این رو در هفت محور یا هفت مرحله، البته مرحله هم میشه اسمشه گذاشت لیکن شاید محور دقیق تر باشه، در هفت محور مورد بررسی قرار بدیم. و طبیعتا هر محور طبیعت خاص خودشو داره و دیگه در اینجا کل بحث محور اصلیش تنجز نیست، این هر محوری برای خودش حساب خواهد. عرض کردیم به طور فهرستوار محور اول یا مرحله اولا مرحله ملاکاته که یک توضیح بعد عرض میکنه، چون اینا باید شرح جداگانه داده بشه. مرحله دوم مرحله حب و بغض، یعنی وقتی که انسان ملاک رو تشخیص داد ببینه که این مطلب رو میخواد یا نمیخواد، مثلا ملاک آوردن آب گرم یا آب سرد، چون فرق میکنه آب گرم برای یک جهت، آب گرم سرد برای یک جهت، فرض کنیم به این که آب تصفیه بیاره آب لوله بیاره، این ملاکاتشون فرق میکنه. برسه مرحله حب و بغض که بخواد اون چیز رو، بعدم مرحله اراده، حالا فرض کنیم با اختلاف قطع نظر اون اختلاف ها دیگه در اراده دارن، یعنی مرحله ای که بخواد این عمل دیگه تصمیم بگیره به حساب تحقق این عمل در خارج. طبعا در اینجا مراد از اراده، چون در مقام حکم هستیم، اراده تشریعی نه اراده تکوینی، چون اراده تکوینی خودش انجام میده، اراده تشریعی دیگری انجام. عرض کردیم در اراده تشریعی مراد المن هست، در اراده تکوینی نه، خودش مراد المنی نداره، خودش انجام میده. پس بنابراین با این حساب مرحله بعدی مرحله اراده است، مرحله بعد از اون مرحله جعله، یعنی بعد از اینکه ملاکات بررسی شد و محبوب واقع شد یا مبغوض واقع شد و اراده یا اراده فعل یا اراده طبع شد، اون وقت مرحله جعل و اعتبار پیش میاد. این چیز رو قرار مرحله چهارم مرحله انشاء و اعتبار پیش میاد. این مرحله هم خب واضح، مرحله پنجم مرحله رسانه‌ای کردن. البته عرض کردم این مناسب با ارتکازات و اقلایی در باب قوانین هم هست، یعنی بعد از این که این امر اعتباری انجام گرفت این به مرحله بیان برسه، به مرحله اعلام. حالا اسمش رو میذاریم ما در اصطلاحات متشبه ارسال رسول و انزال کتب، حالا میشه اسمش هم گذاشت مرحله فعلیت، یعنی در حقیقت اشاره به این باشه که حکم الان فعلی است. و این توضیحاتش رو عرض کردیم سابقا گذشت، انشاء قوامش به ابرازه. خوب دقت کنید فرق بین انشاء و اخبار رو، مثلا مرحوم آقای خویی انشاء رو مثل استادشون ابراز اعتبار نفسانی میدونن، یعنی در باب انشاء ابراز، مثل اخبار فرق نمی کنه، اون اعتبار نفسانی ابراز میشه. ما عرض کردیم این خلاف ظاهره و این توضیحاتش از کلمات محقق اصفهانی هم خوندیم. ایشون میگه این معنایی که میگن انشاء ایقاع المعنا به لفظ یقارنه، این قابل قبول نیست، چون ایقاع یا تعبدی یا تکوینی الی آخره، نمیخوام حالا وارد شرح کلامش. و ما توضیح عرض کردیم که اون اعتبار نفسانی مادام که در افق نفسه هیچ ارزشی نداره، حتی اعتبار ادبی، چه برسه به اعتبار قانونی. مثلا اگه در ذهنش آمد که اینه مثلا انسان فوق‌العاده شجاعیست مثل شیره، این هیچ ارزش ادبی پیدا نمی کنه. اون نکته ارزش ادبیش که عبارت از تأثیر در احساسات و عواطفه، اون به ابرازه، مثلا زیدان اسد. و اون امر واقعی عبارت از مسئله شجاعتشه. دقت بکنید، این یه نکاتیست که خیلی آثار فراوانی داره که الان نمیخوام وارد بحثش بشم. پس بنابراین اگر ما قبول کردیم که در باب انشاء اونی که به اصطلاح قوام انشاء بش هست به مقدار ابراز، به خود ابرازه، ابراز رکنشه. حالا چه در اعتبارات ادبی که میگیم زیدون اسدون، البته اعتبارات ادبی رو بعضی ها خیال میکنن استعاره، نه، تشبیه هست، استعاره هست، مجاز مرسل هست، کنایه هست، فرق نمیکنه. اعتبار ادبی، اعتبار رو کلن اینجور معنا کردیم، تنزیل یا اعتبار، اعطاء حد شیء لغیره. وقتی شما یک حدی رو به غیرش میدین، شما زید رو در لباس شیر میبینین، به شکل شیر. عرض کردیم بعضی هم گفتن شاید مراد سکاکی از اون مجازی که گفته این باشه، لیکن عرض کردم مراد سکاکی این نیست، از مفتاح العلوم واضح میشه که مراد این نیست، چیز دیگری مراد. علا ای حال، این شما اعطاء حد شیء لغیره، حدی رو که برای زید بود به اصطلاح بهش لباس اسدیت، او رو اسد میبینید، او رو فردی از افراد اسد میبینید. حالا این دو جور میشه، عرض کردم یه دفعه مجرد تأثیر در عواطف و احساساته، یا برای اینکه تنفر پیدا بکنه، یا برای اینکه از او بترسه، یا برای اینکه اون شوق پیدا بکنه، علاقه پیدا بکنه. این احساسات برای تحریک احساس، این آثار خاص خودشو نداره، این فقط تأثیر در احساسات. ولذا یکی از نکات مهمش هم اینه که عرض کردیم اخیراً به مناسبت در اعتبارات ادبی صحت و سقمش مطلوب نیست، در نظر گرفته نمیشه. مثلا حالا صحیحه، فرض کنیم مثلا که فلانی مثل رستمه، حالا رستم در تاریخ بوده نبوده، راست دروغه، چه مقدار به اون نسبت دادن، غیر ایناش مهم نیست. عمرش نیست که مثلا در پیش ایرانی ها رستمی عنوان داره، در خارج ایران هم این عنوان نداره، برای تأثیر در این عنوان، این یه حساب خاصیست که روی احساسات و روی عواطف و روی خواصیست که به اصطلاح در یک جامعه پیدا میشه. و در مقابل اعتبارات ادب قانونیست که دارای آثار اعتبار قانونی اصلا فرق میکنه. وقتی مثلا حیوانی که رو به قبله سر برده نشده میگه میتتون، این فقط تنزیل نیست که بگه آقا این شما چطور از مردار، میتن مردار، چطور از مردار بعدتون میاد، از اینم بعدتون، این تنزیل ادبی است اگر در این حد باشه. اگر بدتون بیاد این میشه تنزیل ادبی. اما اگر آمد گفت نه همون آثار رو داره، ملک نمیشه، قابل خرید و فروش نیست، نماز باش باطله، آثاری که هست، این میشه تنزیل قانونی، اعتبار قانونی. ولذا عرض کردم بعضی هم در تفسیر قانون اعتقادشون اینه که در تاریخ بشر اول اعتبارات ادبی بوده، بعد اعتبارات قانونی شده. یعنی مثلا اول گفتن این میتست، یعنی مرداره، برای تأثیر در حالت عاطفی و احساسی طرف، اما این تأثیر بعدها تدریجاً آثار قانونی گذاشت. مثلا ببینیم ملک یعنی سیطره انسان، قدرت انسان، ملک خودش معناش اینه. مثلا میرفت بالای درخت یه سیب رو میکن، این میگفت این مالکشه، دستشه، در اختیارش. بعد اگر این سیب رو تو اتاق هم میگذاشت میگفت ملک من، ببینیم تنزیل کرد، با این کلا جداست، ملک اول در دستش بود، بعد یواش یواش مثلا در خارج دستش هم شد ملک، بعد یه توسعه پیدا کرد، پس اون یه ساختمانی زد آفریقاست مثلا ملکشه، میگه ملک منه. این توسعه هایی بود که بشر بعدها تدریجا داد و بر اثر گذشته زمان حدود ملکیت هم فرق کرد. بر اثر گذشته زمان یک، و تمدن‌ها و مکاتب مختلف، افکار مختلف، قوانین مختلف، ولذا هر یکی از این احکامی که گفته میشه دارای یک خصائصی است. مثلا ممکن است وجوب در یک جامعه به یک معنا باشه، در یک جامعه معنا دیگه باشه. لذا یکی از کارهای بسیار مهم ما این توضیح دادیم، خود تحلیل وجوبه، که اصلا وجوب چیه. اصلا وجوب، مثلا وجوب عبارت از این است که در ذمه هم باشه یا نه. وجوب فقط بعثه یا در ذمه هم هست؟ باز نحوه تعلق به ذمه چیه؟ و مثلا اصلا وجوب من باب مثال، پس این صاحب جواب میگه در وجوب خوابیده مجانیت. خب یکی از بحث هست، آیا در وجوب مجانیت خوابیده؟ این کار به لفظ افعل نداره، این تحلیل خود و حکم. و سرش هم همینه، چون در ابتدا وجوب به معنای ثبوت بود، میگفتن معنی ثبوت هم آمده به معنای ثبوت بود، این یک تنزیل ادبی اتفاق افتاد، یک اعتبار ادبی شد، بعد شد یک اعتبار قانونی. حالا که ثبوت آمد، این ثبوت چه حدی داره؟ این اختلاف قانونی شد، اصلا در طی تاریخ اینطور شد. طبعا این مسائل حالا یا درست باشه یا نباشه ربطی به اصول ما نداره، چون ما قطعا در یک مرحله وسط از تاریخ هستیم، ما به اوایل تاریخ میمونیم. بله، برای شرح این مطلب که در این شریعت مقدسه در وجوب چی عقد شده، این احتیاج بهش داریم، با مراجعه به شواهد، به آیات، به احکامی که پیش آمد. اصلا در یه روایت داره به نظرم صحیح حلبی باشه که دخل علیه که وقت صلات فصل ها فعن صلات دینون، از این تعبیر فعن صلات دینون، حالا التزام به شست یا نه، این معلوم میشه که مثلا وجوب یک نحوه ثبوت در ذمه داره مثل دین. خب این طبعا داره آثاری میشه. پس که شما مدیون به شخصی هستین، داره آثار در باب حج لله علیه دارین، آثاری داره. در باب کفارات، شما در باب کفارات لام ندارین، مثلا فکفارت و اطعام و ست، مثلا فاطعام و مساکین. ولذا این بحث در باب این میاد که آیا در کفارات هم ذمه هست یا نه. و اصولا کفارات به اصطلاح به عبارت اخرى اضافه بر این که مثلا ماله و مال در ذمه میاد، مثلا کسی دیگه میتونه رو انجام بده یا نه، یا در کفارات باید خود شخص انجام بده. شما میتونید دین کسی رو تبرع بکنید، آیا دینیست که میشه کسی انجام داد؟ و هاکذا، مثلا اگر الان نداشت، تدریجا این کفاره به ذمه‌اش میمونه و تدریجا پرداخت بکنه. مثلا اطعام ستین مسکین اول 10 تا 20 تا همجور تا برسه به ستین، که در فروع کفارات صوم هم متعرض این مسئله شدیم. الان که به ماکان مباحث خاص خودش داره، اینها تماما انشاءالله تعالی باید تو مباحث اصول تحلیل و شرح و جمع آوری بشه. به هر حال این مقام به اصطلاح اگر ما در باب امر انشاء ابراز رو رکن دونستیم، این ارسال رسول مثل این ابراز در اونجاست. مثلا چطور میگه زیدون اسدون ابراز کرد اسدیتش رو و با این ابراز اعتبار شد؟ اعتبار قوامش به ابرازه، مادام در افق نفس اعتبار نیست. البته آی خوی هم دارن که مادام در افق نفس آثار نداره، نه از آثار نیست، اعتبار نیست. و این یکی از مسائل بسیار اساسی است که خیلی آثار داره، نه اینکه کم. یکی از آثار برای
اعتبار شخصی که هست، ولی که اجتماعی نباشه، برای خودمون شخص در
خودش
یه احتمال
صورت گرفته. ببین کلام اصول پدیده اجتماعی شخص رو حساب نمی‌کنه تا نرسه به حد اجتماعی. الان بحث ما قانونه که یک پدیده اجتماعی است. شخص بشینه گوشه خونه براش خیالات کنه، ما کاری پو نداریم که نه او به ما کار داره، ما کاری پو داریم. بحث سر جابه هست، اعتبار شخصی است اصیل من. برای خودش خوبه، خوشحال میشه، خندش میگیره فلان، برای خودش خوبه.
بله آقای خویی از بابین که میفرمان اثر نداره، ایجاد بله. میشه برای خودش، اما اثر نداره.
نه اثر ایجاد نمیشه، قوامش به ابرازه
برای خودش.
و این یکی از نکات بسیار بسیار مهم در خیلی از مسائل اعتبارات ما رو اینه. اصلا یکی از ارکانش اینه که در اعتبار قانونی اون مقدار واقع اصلا محفوظ نیست، واقعش همون مقدار ابرازه.
البته شهر میتونه اون اعتبارات شخصی رو هم در نظر بگیره محدود کنه.
اون بحث قانونیست، یه بحثیست قرار میده. دقت کردین؟ یعنی به عبارت چون بعضی ممکن است بگن آه حتی در امور اعتباری واقعی محفوظه، مثلا فرض کنید شجاعه، شجاعت که واقعه که. حالا وقتی گفتین اسدان، شاید شجاعتش به اندازه اسد نباشه، یا بیشتر باشه یا کمتر باشه. مثلا جوابش اینه که عرض کردیم شجاعت امر اعتباری نیست، شجاعت امر واقعیه. اینه که شما اون رو لباس شیر میپوشین، این اعتباریه. ابراز یعنی مقنن اون چیزی رو که گفت.
عقلشون چنین حکمی را دارد، ارتکازن، همه قائل به این حکم هستن.
این مرحله تنجزه، تا عقل مکلف آورده میشه تنجز. ما این مراحل چرا جدا کردیم؟ این تفکیک میتونه کاملا هر چیزی رو جدا بکنه. پس وقتی این مرحله رو اسمش الان میذاریم ارسال رسول، اینجا چون یکی که مراحل اسم گذاشتیم دیگه، ملاکات، حب و بغض، اراده و کراهه، تشریع، این مرحله ارسال رسول اسمش چی بذاریم؟ مناسبه با این فکر ما، مناسب اسمش فعلیت بگذاریم. اصطلاحاً بهش بگیم مرحله فعلیت. روشن شد؟ چرا؟ چون تا حالا حکم نبود، الان حکم شد. مثل انشاء، در انشاء ابراز رکنشه. تا روشن شد نکته؟ بفرمایید.
ابراز دقیقاً
همون رسانه کردن. یا در حکم اینطوره، اما در امور شخصی شما یه زیدان اسدان ابراز که کردین شد اعتبار ادبی. همون ابرازی رو که ما مثلا گفتید به تو کل کتاب، تا گفتیم به تو کل کتاب با این، اما اعتبار نفسانی کردین، این به درد. بعد آثار دیگه هم داره، مثلا جمله آثار، چون این امر اعتباری نبوده، چون و لذا این فرض، خوب دقت بکنید، خصلت امر اعتباری این است که فرض زیر فرض پیش فرضش اینه که نیست. این خیلی آثار داره و شما با ابراز هستش میکنید. خوب دقت کنید، یعنی پیش فرض اساسی اینه که نیست. اگر پیش فرض رو قبول کردیم، به همون مقدار ابراز هست میشه، نه اوسط. این در معاملات اینقدر، در اعتبارات اینقدر تأثیر داره. یعنی مقداری هم که هست میشه، به همون مقداره، به همون مقدار ابراز هست میشه. همین مثال زد، گفت به تو که بلاسمن، گفت به تو بلاسمن نمیشه، پس این هبه است. ما عرض کردیم نه، این باطله، نه بیعه نه هبه است. این دایر مدار اینه، چون اهل سنت در باب اعتبارات اون واقع خودش قصد رو نگاه کردن. اگر قصد نگاه کردن همینطور میشه، قصد تملیک مجانی، تملیک مجانی هبه است. اگر ما آمدیم گفتیم آقا نه، چیزی نبوده، ایشان ایجادش میکنه، خوب دقت کن، ایقاعش هم در وعاء اعتباره، چون وعاء این ایقاع در وعاء اعتبار درسته با واقع ارتباط داره، لکن اون قسمتی که خوب دقت کن، ایشون نه اینکه شجاعت رو ایجاد میکنه، اسدیت رو ایجاد میکنه، نه شجاعت، شجاعت در واقع هست، نه اینکه نبوده، اشتباه نشه. اون رو که درست میکنه این لباس اسدیته، این نبوده. ممکنه بهش بگه مثلا اسد، ممکنه بهش بگه پلنگ، ممکنه بهش بگه موش، ممکنه بگه گربه، به عبارت دیگه تشبیه، این تشبیه که این رو ایجاد میکنه. پس بنابراین میشه اسمش گذاشت فعلیت. اون مراتب روشن شد. محاور، محور اول ملاکات بود، بعد حب و بغض بود، بعد اراده و کراهت بود، بعد تشریع بود، جعل بود، بعد فعلیت بود. اسمش رو دیم فعلیت. حالا من به مناسبت اونجا یک توضیح بدم بین پرانتز، کلمه فعلیت در اصطلاحات و اصولی ما معانی متعدد داره، لذا ما میگیم فعلی. چرا گفتم این مقدمه رو؟ مثلا در امثال کفایه فعلی رو در مقابل انشایی گرفته، حکم انشایی فعلی. مرادش از حکم انشایی حکمیست که مسئله فقط در جعل و ابرازه که اصطلاحاً عوامر امتحانی میگیم. ایشون عوامر امتحانی رو حکم انشایی میگیره. حکم فعلی در اصطلاح اون که نداره مصلحت به خصوص عقیم و صلات، اینو حکم فعلی میگیره. اونی که جهت امتحانی داره، این اصطلاح انصافاً عرض کردیم کران این اصطلاح رو قبولش بدن خیلی مشکله، چون عوامر امتحانی رو ما در قوانین کلا قبول نکردیم. مدرت کنیم در نظام قانونی، بله در نظام عبد و مولا، چون هدف در عبد و مولا اولا اساس ملکیت عبده و اطاعت و خضوع عبد، یعنی معیاری هست. عوامر امتحانی میکنیم کاملا درستی دانه کاملا عبد مطیع هست، در اونجا معقوله. در عوامر امتحانی گاهی روی حالات و خواستی که یک نکته رو مثل همین اطاعت مولا، مثلا در حالات جنگ بین و آمادگی دارن، مثلا میگه آژیر میذاریم مثلا برن تو خونه هاشون، با اینکه واقعا جنگ گرم نیست، ممکنه عوامر امتحانی اینجا باشه، دقت میکنیم. اما این خیلی نادره و حالات خاصیست و فرض خاصیه، و الا در نظام قانونی عوامر امتحانی داره. این تقسیم ما به نظر ما، چون من گفتم فعلیت، میخواستم بگم بقیه معانی فعلیت نفی کردیم، این معنای فعلیت که مرحوم آقای در کفایه داره به نظر من بعضی از شاگردایشون قبول کردن دیگه، حالا ما به بالی، به نظر من قابل قبول نیست. این تقسیم اول. تقسیم دوم تقسیمیست که الان رایجه مرحوم ناینی داره قدس الله نفسه. اصطلاحاً مقام فعلیت مقام وجود موضوعه، فعلیت حکم اصطلاحی داره اونایی، فعلیت حکم به فعلیت موضوعه. مثلا الان ما حکم داریم وجوب صلات الان بر ما هست، اما این فعلی نیست. اذان ظهر که گفتن فعلی میشه، اقم الصلات لدروک شمس الی غسق اللیل، با به اصطلاح فعلیت موضوع. البته مثلا خود کلمه موضوع هم در اصطلاح به اصطلاح اصولین ما معانی متعدد داره. در اینجا مرادیشون از موضوع متعلق المتعلقه، چون گاهی آقای ناینی به جای موضوع تعبیر به متعلق میکنه. اگر گفتیم اکرم زیدن، حکم مفاد هیئته که وجوب باشه، اکرام که ماده است موضوع بشه میگن، یا متعلق گاهی به این موضوع میگن، چون وجوب خورده به اکرام. لیکن برای این که باز اشتباه نشه بگیم میگن متعلق، وجوب تعلق پیدا کرده به اکرام. زید رو متعلق و متعلق میگن، گاهی هم به این موضوع میگن، دقیق شد چون موضوع دو تا معنا داره، این توضیح رو عرض بکنم. گاهی هم تمام قیودگی در لسان و حکم ها موضوع میگن. نمیخوام وارد اصطلاح، چون این اصطلاحات گاهی جا به جا میشه، این روشن بشه انشالله. لذا چون این اصطلاح صرف نیست، یکی رو متعلق میگه یکی ولذا که از اصطلاحات مرحوم ناینی اینه که فرق بین متعلق و متعلق المتعلق یا موضوع، حالا اون دومیش موضوع باشه، در متعلق وجوب و تحصیل، یعنی در متعلق به اصطلاح لزوم اتیان داره، در متعلق و متعلق نه، مفروض الوجوده، یکی مطلوب الوجوده یکی مفروض الوجوده. یعنی اگه گفت اقم صلات، صلات اقامه رو میخواد، دلوک شمس، دلوک شمس مفروض الوجوده، هر وقتی که او پیدا شد، یا اگر گفت اکرم العلماء، اکرام وجوب خورده به اکرام، وجوب که مفاد هیئته، اکرام هم که مفاد ماده است، این اکرام میشه متعلق، علما میشه متعلق المتعلق. اون وقت فرقش اینه، اکرام مطلوب الوجوده، یعنی میخواد از شما ایجادش بکنید، اما علما دیگه مطلوب الوجود نیست، مفروض الوجوده. یکیش مطلوبه یکیش مفروض. اگر عالم بود یجب اکرامو، ولذا در معروف این شده که حکم اقتضاء وجود موضوع نداره، اون موضوع یعنی متعلق المتعلق. پس این کمی الفاظ و اصطلاحات جا به جا میشه. من توضیح
میگم مشروط و مطلق،
ها بعد مسئله مشروط و مطلق و اینها اون بحث دیگریست. این اصطلاحات یک کمی گاهی جا به جا میشه. من مرحوم ناینی قدس الله سره نظرش اینه که حکم وقتی فعلی میشه، مثلا اکرم العلماء کی فعلی میشه؟ وقتی است که عالم باشه. اقم الصلات لدروک شمس وقتی الان وجوب صلات هست، اما فعلی نیست، فعلیتش به فعلیت موضوعه. البته ایشون برای این مسئله آثاری هم بار کرده که در وجوب معلق یا مثل حساب تعلیقی، که من فعلا نمیخوام وارد بر و عرض کردیم انصافا این تقسیمیشون هم اثر درستی نداره، اون فعلیت موضوع رفتی به قانون نداره اصلا. حکم به اصطلاح انشایی، انشاییش الان هست اما فعلیش بعد از دلوکه. این تقسیم هم به نظر ما تقسیم چیزی نیست، به لحاظ قانونی تأثیر نداره چون در قانون به فعلیت موضوع نگاه نمی کنه. علاوه این کیف ماکان بحث فعلیت موضوع، تقسیم حکم به فعلی به این معنا، این هم به نظر ما روشن. ولذا مرحوم نایمی مثلا واجب معلق رو همین جهت منکره، ایشون وجوب معلق رو روی این جهت منکره. عرض کردیم این مبنایی که ایشون فرمودن نه مبناش قابل قبول نه بنایی که کردن، وجوب معلق اشکال نداره، فقط دلیل میخواد بلا اشکالی نداره. ایشون گفتن اصلا نمیشه امتحانه. بله استصحاب تعلیقی به ایشون جاری نکردن، ما هم گفتیم حق با ایشان، لیکن چون ما استصحاب در احکام کلا جاری نمیدونیم، در تنجیسی هم جاری نداره، چون استصحاب تعلیقی و تفسیر موکون و محله. حالا از بحث خارج نشیم، پس برگردیم به بحث. من چون این اصطلاح فعلیت رو می‌خواستم یه توضیحی بدم، پس مراد بنده از کلمه فعلیت، البته این بنده نگفتم، در جای دیگه هم بعضی گفتم لیکن توضیح ندادم، من توضیحاتش عرض کردم. پس این که میگیم مقام ارسال رسول فعلیت حکم، یعنی الان فعل حکم شد، به مجرد جعل و تشریح حکم نیست، با ابراز مثل بقیه امور انشایی روشن. ابراز در ما این است که بگیم به تو، ابراز در قانون ارسال رسوله، اونجا هم ابراز میخواد. لذا این مرحله رو اسمش اصطلاحا میگذاریم مرحله فعلیت، که مرحله پنجم بود. مرحله ششم بعد از این که به فعلیت رسید، مرحله به اصطلاح وصولش به مکلف، رابطه ای که حکم با مکلف پیدا میکنه، این مرحله تنجزه که از کلم کل اصول قدیم روی مرحله. اصطلاحا این مرحله رو، مرحله ششم رو اسمش مرحله تنجز میگذاریم که مرحله وصول باشه، و مرحله هفتم که آخرین مرحله باشه، مرحله اولان سقوط تکلیف یا مرحله امتثال، مرحله است که به عمل رو انجام میده، حالا ترک میکنه یا فعل میکنه الی آخری، مرحله امتثال. اگر بنا بشه به نظر ما بخوایم یک طرح جدیدی رو بریزیم که متأثر به اون اجواء خارجی نباشه و خودش فی نفسه دارای آثار خاص خودش باشه، بهترین تر به ذهن ما اینه. البته من الان خیلی اشاره اجمالی کردم، به ذهن میاد این طرح خوبیه و میشه مسائل اصولی رو دقیقاً محور بحثش رو روشن کرد که بحثی که آقایان دارن در اینجا در کدوم مرحله است. مثلا فرض کنید مباحث حجت تو مرحله تنجزه، انواع امارات رو اون مرحله تنجز، یک مسئله اینه. مسئله دیگری که در اینجا اتفاق میفته، این مراحل شش و هفت گانه که عرض کردیم، این میتواند در به اصطلاح حکم ولایی هم در نظر گرفته بشه، در فقه ولایی هم هست. طبیعتا ملاکات در احکام ولایی غیر از ملاکات در جوی است که میخوایم استنباط بکنه، طبیعتا طبیعت ملاکاتش فرق میکنه، طبیعت حب و این اون مسئله حب و بغض در احکام ولایی هم این مطلب قابل تصوره. نکته بعدی که حالا دیگه یکی یکی خسارت شو بینه میخوام، نکته
امتصال گاهی موقع
موضوعش
نیست، گاهی موقع
نسیان
میشه
دیگه، حالا اون بحث دیگه نیست دیگه. یعنی مباحث رو هر کدوم در جای خودش، خود مباحث امتصال رو جداگانه بررسی بکنیم. یک عده از مباحث داره که آیا امر یقتضی اجزا امدا، خب اینو بذاریم تو امتصال، اینو نگذاریم تو مباحث مثلا ظهوراتی که آیون گرفتن، اینو بذاریم تو مرحله امتصال و حقیقت امتصال. مثلا امتصال بعد الامتصال در کفایه تو مباحث عوامر آمده، اینو بذاریم تو مرحله امتصال. حقیقت امتصال چی؟ آیا امتصال بعد الامتصال تحقق پیدا میکنه؟
عنوان دقیق‌تری باشه که حالا امتصال نشد
مثلا. خب نه، اون برمیگرده مقام خارج دیگه، آخر مقام مرحله است. بعد از اینکه حکم معین شد، یا امتصال یا عصیان. مراد من امتصال تنها نیست، امتصال مرحله اخیر که مکلف انجام میده یا نمیده، یا امتصال
از اقصا،
یا به قول آقای غرض اقصا. این ترتیب اگر بشه به ذهن ما، البته خوب دقت بکنید مطلب بعدی رو که میخوام عرض کنم، نکاتی رو هم عرض بکنم، این مراحل سبعه رو میشه از خود ظواهر آیات هم فهمید، چون در مثلا آیات کتابی ادهشون مثلا ناظر به مقامات، به مقام ملاکات هستن، مثلا الرجال قوامون علن نسا، این حکم، این مقام تشریعه، یعنی میشه یکی یکی هم تقسیم کرد. به ما فضل الله و بعضها هم علا بعض، این مرحله ملاکات، به ما فضل الله بعضها هم علا بعض مرحله ملاکات، حالا شرح این ملاک چطور بود. و به ما انفقو، این هم ظاهرن ملاکیست، چون لکن ملاک تعبدیست این احتمالا، به ما انفقو، اما اولی ملاک تکوینی. فرض کنیم مثلا مرحله حب و بغض، الا ماشاءالله در قرآن ان الله يحب التوابين يحب المتطهرين، مراحل حب و بغض در قرآن، كره حبب اليكم الايمان و كره لكم الفسوق، این مراحل. مرحله بعدی هم که اینم در قرآن هست، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم، یعنی دقیقاً این مراحل رو انسان احساس میکنه در خلال، ولذا احساس این مراحل نشون میده که همون روح قانونی که گفتیم بیشتر حاکم. و اما مرحله تشریع، مرحله تشریع که زیاده دیگه، کتب علیکم الصیام و اقیم الصلاة الی آخری. بله آقا، بله، خب فهم نمیکنم کتاب باشی راید و طریقه. مرحله بعدی، مرحله به اصطلاح به مرحله ارسال رسول، لأنذرکم اوهی علیه هذا القرآن لأنذرکم بهی و من بلغ، انذار. این انذار عرض کردیم ظاهرن اون به حساب مقام بیان در مجموعه آیات کتابی، یکی اون راهیست که از راه به حساب، یکی اون مسئله است که مستقیم از وحی باشه، اینم انذاره، یکی این که این انذاری که به توسط وحی انجام گرفت باز مرحله بعدیش به مکلف رسیده بشه در معرض اصول مکلف. این مرحله لانذرکم به، اون مرحله اصول مکلف ولینذر قومهم لیتفقهوا فی الدین ولینذر قومهم اداره جاو الیه. مرحله بعدی مرحله به اصطلاح، و یا همین در این مرحله به اصطلاح انذار، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، به شرحی که خواهد آمد انشاءالله در محل. این هم مرحله، مرحله بعدی مرحله وصول مکلف و من بلغ خدا آیه. اصولا این مسئله که باید ادیم به روایات الا یکلف نفسا الا وسعها، بنابراین که وسعها فقط به قدرت نباشه، شامل علم هم بشه، خلاف ظاهره البته، به هر حال چون گفته شده فقط مجرد این که من عرض بکنم. ما مرحله بعدی هم که مرحله امتثال، لعلهم یحذرون، که خب دیگه هست دیگه، کاملا در آیه واضحه. یعنی این مراحل سبع رو هم میشه استفاده اجمالی کرد. من مسئله بعدی، من مطالب خیلی دارم سریع رد میشم ها، مرحله بعدی که این خیلی میتواند در به اصطلاح در اصول، به اصطلاح در اصول کارش، یعنی کاری اصول داره، اگر ما مرحله ملاک رو کشف کردیم اما جعل نخورده بود بهش، میشه با کشف مرحله ملاک یا حب و بغض یا اراده و کراهت جعل رو هم استظهار کنیم، که خب این مسئله است دیگه، مثلا لولا ان اشاق علامتی لامرتم به سواک، لولا ان اشاق علامتی لاخرت الاشاله. مشهور اهل سنت گفتن که همه نمازها در اول وقت مستحب بلا اشاره تا سلسله تاخیر، به اصطلاح معلوم میشه تا سلسله تاخیر انداختنش مستحب بوده، مانعی پیدا شده، لولا ان اشاق. این هم یه بحثیست در اصول، اگر علم به ملاکات آمد یا علم به حب و بغض آمد یا به اراده و کراهت، آیا این کافیست برای این که ما اثبات جعل کنیم؟ نه، باید علم به جعل پیدا کنیم، یعنی برسه به مرحله جعل، احراز بشه مرحله جعل. چرا؟ نه، برای ابراز، یعنی این رو کافی بدونیم برای ابراز، همون حب و بغض رو کافی بدونیم. مرحله بعدی، نکته بعدی در اینجا من خیلی سریع دیگه چون وقتم تموم شد، این که ما عرض کردیم هفت مرحله، این معناش این نیست که حتما ما باید به هفت مرحله قائل باشیم. مثلا اینی که الان منسوب است به اشاعره، مثلا فرض کنیم ملاکات رو قائل نیستن، اون چی که ما میفهمیم از کلام اشاعره این که منسوبه، اونی که منشأ حکمه اراده مولاست، یعنی از اون ست اسمش گوشیم مبادی جعل، از اون ستا مبادی جعل که ملاکات و حب و بغض و اراده باشه، فقط اراده رو قبول کرده. یا مثلا بگیم اگر شارع ابراز کرد، اگر شارع رسون، بقیهش به عهده مکلفه، مکلف مؤمن میخواد، شاید احتیاج به مرحله تنجز دیگه پیدا نکنه، دقت میکنه. این که من هفت مرحله عرض کنم، عرض کنم طبق حکم عقل عملی که مناسبه با ارتکازات و عقلای ما، این هفت مرحله است، والا این معناش نیست. اینم یک نکته. نکته دیگه این که در احکام ولایی اونم همین نکته است. مثلا در آیه مبارکه و شاورهم فی الامر، شاید این اشاره شاورهم اشاره به دو مرحله باشه، یکی ملاکات، یکی حب و بغض. چون عرض کردم این آیه سابقا در خلال بحثا گفتیم مشورت در اصطلاح عبارت از این است که انسان یک امر روانی انجام بده، درجه احتمال خطا رو بیاره پایین، ثواب رو ببره بالا. اما امرهم شورا بینهم، شورا یک نظام اجتماعی است، مبناست بر عدم ولایت، مبنیست بر عدم ولایت، دیگه شرحش باشه یه وقت دیگه. لذا و شاورهم فی الامر یعنی برای تشخیص موضوع، برای خصوصیات، برای امور. فاذا عزمته یعنی مرحله اراده، فتوکل علی الله امر رو انجام بده. میشه در احکام ولایی هم از بعضی از یعنی سلخ احکام ولایی که اشاره کردم ملاکاتش فرق میکنه، این نکته هم محل نظر. آخرین نکته رو که عرض کردم خیلی سریع دیگه ما توی مباحث وارد شدیم، مرحوم ناینی داره ملاکات یعنی امور تکوینی، امور واقعی، امور درسته این مطلب ایشان، اما ما عرض کردیم ظاهرا ملاکات امور تکوینی به لحاظ آثار جعل. فرض کنیم مثلا به ما فضل الله بعضام الان بعض، فرض کنیم مثلا میگن قد زن عادتا کوتاه‌تر از قد مرده، اما این موضوع این امر تکوینی است، اما موضوع برای احکام خاصی که شریعت قرار میده نمیشه. مثلا ارث زن اینطوری، این ربطی به قد و اینا نداره. دقت بکنیم مراد ما از ملاکات امور واقعی نفس الامری که تأثیر گذار در جعله.
به ما فضل
مغزش کمتر باشه
تو اون تأثیر جاتی دقت کردیم. اونی که یعنی ملاکات هم خوب دقت بکنید، مراد ما از مرحله ملاکات این مرحله است. و دیگه توضیحات دیگه هم داره که فعلا باشه. این طرحی که ما به ذهنمون رسیده بهتر راه اینه و معناش این میشه که حکم یا حکم الهی یا قانون رو در هفت محور مورد بررسی قرار بدیم. دیگه اون بحثان و ادلت و تفصیلیه و استنباط و دیگه اون احتیاج به اون اصول عملیه و اون حرفا نداره. بحثایی که چون این بحثایی که الان شده بیشتر تو مرحله تنجزه، با یک تنظیم خاصی تو مرحله تنجز قرار بگیره. این خلاصه نظر بنده. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.